است در جای زیبا به زیبایی دریاچه زریبار در سنندج. هر جا که هستیم حواسمون به محیط زیستمون باشه و برنامه بعدی رو بشنویم، سیاره آبی.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما همراهان سیاره آبی که شنیدن این برنامه رو انتخاب کردید. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی سپری کرده باشید. هر هفته از شنبه تا چهارشنبه حدود همین ساعت با شما قراری داریم به سبزی دشت و آبی بیکران دریا. پس لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در این برنامه درباره روز جهانی باد با شما صحبت می‌کنیم. شورای جهانی انرژی باد و انجمن انرژی باد اروپا در سال 2009 15 ژوئن برابر با 25 خرداد رو به نام روز جهانی باد نامگذاری کردند. ماجرای توجه و اهمیت به اختصاص روزی به نام باد جسته و گریخته از سال 2007 آغاز شد، اما نامگذاری اون به صورت رسمی در سال 2012 اتفاق افتاد. روز جهانی باد در واقع یک اقدام هماهنگ از سوی انجمن انرژی بادی اروپا و شورای جهانی انرژی باده که برای آگاهی رسانی نسبت به نقش و اهمیت باد در اکوسیستم‌های مختلف و تغییرات آب و هوایی و منبعی پایان ناپذیر در تولید انرژی پاک و رایگانه. به طور کلی روز جهانی باد با هدف معرفی انرژی پاک و ظرفیت‌های اون به عنوان یک انرژی پاک به ثبت رسیده. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره با یکی از کارشناسان گفتگو می‌کنیم. اما پیش از برقراری ارتباطمون سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیوی برنامه حاضرن تا ما رو در این گفتگو همراهی کنن. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
متشکر از شما. ارتباطمون برقرار شد با کارشناس انرژی‌های تجدیدپذیر آقای مهندس چمنده. سلام بر شما.
سلام می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم.
آقای مهندس منم به شما سلام میکنم.
سلام علیکم.
درود بر شما. آقای مهندس چمنده، درباره روز جهانی باد فرصتی پیش اومد تا اطلاع رسانی داشته باشیم از طریق این برنامه، برای اینکه بیشتر مردم شاید از اهمیت باد به عنوان یک انرژی پاک با خبر نباشن. قبل از هر چیز به ما بگید که چرا روز جهانی به نام روز جهانی باد باید وجود داشته باشه؟
همونطور که میدونید باد از دیر باز با مردمان خیلی ارتباط تنگاتنگی داشته. قدمت آسیابهای بادی توی ایران 1300 ساله و بشر از همون ابتدای شروع تمدنش تونسته از انرژی باد استفاده بکنه واسه کار مختلف. به همین بهانه روز جهانی باد رو نامگذاری کردن تا هم تقدیر بشه یه جورایی از این انرژی پاک و این موهبت الهی که باعث میشه که آلودگی از بین بره و اتفاقای خوبی بیفته از نظر زیست محیطی برای طبیعت.
خیلی ممنونم از مقدمه شما جناب مهندس چمنده.
آقای مهندس چمنده، برای ما به شنوندگان بفرمایید که در حال حاضر توی کشور ما تا چه اندازه از این انرژی پاک استفاده میشه؟
توی کشور ما تقریبا میشه گفت از 5 سال گذشته روند رو به رشدی داشتیم در استفاده از انرژی باد. شرکت‌های زیادی اقدام کردن به نصب توربینای بادی.
بله.
کانال‌های بادی بسیار زیادی شناسایی شده توی ایران و ظرفیت بسیار قابل توجهی انرژی بادی توی ایران داره. آماری که من دارم 285 مگاوات تا همین امسال نصب توربین بادی داشتیم که پراکندگیش تقریبا در کل سطح کشور هست و این مقدار میتونه به دو برابر این میزان افزایش پیدا کنه. به خاطر اتفاقاتی که توی چند سال اخیر افتاده از جمله نوسانات قیمت ارز یکم این روند کند شده، ولی اگر این چالش ها از پیش روی نیروگاه داران و کسایی که علاقه مند هستن کسب ثروت بکنن و کار تجاری انجام بدن با استفاده از انرژی های پاک میتونه کارساز باشه.
البته آقای مهندس فکر میکنم این موضوع توی کشور ما داره یک قدمت قدیمیه، درسته؟
بله، استفاده کردن از انرژی باد از نه به این سطح، ولی به سطح استفاده کردن در آسیا پای در واقع بادی و پمپاژ کردن آب حتی با استفاده از نیروی باد قدمت 1300 ساله داره.
آقای چمنده، یه مسئله دیگه که وجود داره، بعضا قسمت هایی که بادخیز هستن توی مناطقی که خب از نظر اجتماعی شاید تا حدودی وضعیت اقتصادی خوب و مناسبی نداشته باشن، فکر میکنید که استفاده از این انرژی های باد تا چه اندازه میتونه در وضعیت اقتصادی تاثیرگذار باشه؟
توی مقیاس های کوچیک انرژی باد چندان برای مردم، برای عموم مردم کارساز نیست، اما توی مقیاس های بزرگ به دلیل اینکه هزینه راه اندازی اولیه نیروگاه های بادی قابل توجه هست، فقط سرمایه گذاران بزرگ میتونن اقدام بکنن و بسیار پولساز هست از لحاظ اقتصادی و میتونه به در واقع تجارت محسوب بشه. توی زمینه انرژی های تجدیدپذیر انرژی باد و خورشید پتانسیل بسیار زیادی توی کشور ما دارن. البته انرژی های پاک ایراد ها معایبی هم دارن، اگر که اجازه بدین من به چند تا از اونها اشاره بکنم. انرژی باد رایگان، پاک، نامحدوده و قابلیتی دیگه ای که داره میتونه در مناطق دور افتاده که امکان برق رسانی نیست استفاده بشه، بازدهی زیادتری نسبت به پنل های خورشیدی در مناطق بادخیز داره، اما متاسفانه به دلیل عوارضی که روی سطح زمین ایجاد میکنه آسیب های زیست محیطی مخربی هم داره. مثلا اینکه پرندگان ممکنه تو مسیر توربین های بادی دچار خطراتی بشن، زیست بوم رو تهدید بکنه، یا اینکه توربین های بادی داره خرابی هستن و آسیب پذیر هستن، هم از لحاظ موتور گیربکسشون هم از لحاظ بلیدشون ملخشون ممکنه که آسیب پذیر باشن و متحمل هزینه بکنن. آلودگی صوتی دارن و غیر قابل پیشبینی هستن، چون ممکنه که باد تو لحظه ای بوزه و تو لحظه ای در واقع نداشته باشیم اون باد رو. اینو باعث میشه که عموم مردم نتونن استفاده بکنن و فقط نیروگاه داران و بنگاه‌های تجاری قدرتمند بتونن از انرژی بادی استفاده بکنن.
آقای مهندس، با توجه به شرایطی که شما بهش اشاره کردید، در مقایسه با سوخت‌های فسیلی باز هم میتونیم اینها رو در واقع پیشنهاد بدیم و جایگزین کنیم، استفاده کنیم؟
توی کشور ما به دلیل ارزون بودن قیمت سوخت فسیلی مقرون به صرفه نیست، اما با سیاست تشویقی که سازمان انرژی تجدیدپذیر و بهره‌وری نیروی برق در واقع ایجاد کرده مقرون به صرفه است و البته معادلاتی هم هست که در آینده میخواد اتفاق بیفته تا بتونه در واقع اقتصادی تر بکنه استفاده از انرژی های پاک. من مطلع شدم که تو همین امسال برای اولین بار جایزه انرژی های تجدیدپذیر داره برگزار میشه از طرف پژوهشگاه نیرو و مؤسساتی که زینب هستن، از این طریق تا بتونه ارج و قب داشته باشن کسایی که استفاده میکنن و تقدیر و تشکری بشه از تلاش هاشون. تبریک میگم به نیروگاه دارانه حالا خورشیدی و بادی توی کشور ما و البته بقیه انرژی های تجدیدپذیر که میتونن توی این جایزه شرکت بکنن. شاید این سیاست تشویقی این چنینی مثل در واقع سوبسیدی که دولت میده و این تقدیرهایی که از توسط این سازمان انجام میشه بشه هنوز با توجه به پایین بودن قیمت سوخت فسیلی پیشنهاد کرد.
و اینکه آقای مهندس چمنده، جایگاه ایران در بین جوامعی که دارن از انرژی باد استفاده میکنن چندومه؟
ما فکر میکنم رده 28 رو ما داریم. البته ما کشورمون به اندازه کافی باد خیز نیست.
بله.
ظرفیت بادیمون بسیار بالاه، ولی ظرفیت خورشیدی بیشتری داریم. مرغوم به صرفت که به سمت نیروه در واقع تجدیدپذیر خورشیدی حرکت بکنیم.
بله.
اما خدمتتون عرض کردم 285 مگاوات عدد کمی نیست و در آینده میتونه خیلی بیشتر باشه. و طبیعتاً از کشورهای دیگه که میتونن از اقیانوس استفاده بکنن و فضای دریایی داشته باشن که به آفشور در واقع معروف هست کمتر خواهیم بود.
بله، به امید روزی که زمین سرشار از انرژی هایی باشه که برای ساکنان زمین مخرب نباشه. ممنونم از توضیحات شما جناب مهندس چمنده و باهاتون خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خانم خانی، از شما هم متشکرم. وقتی صحبت از انرژی های تجدیدپذیر و پاک میشه، انرژی خورشیدی، انرژی باد و انرژی زمین گرمایی شاید اولین انرژی هایی باشند که به ذهن میرسه. اما واقعا زمین در گستره‌ای که داره انقدر پتانسیل و توانایی داره که هنوز بشر باید به کشفمون بپردازه و تا جایی که میتونه استفاده از سوخت‌های فسیلی رو از زندگیش حذف کنه.
همینطوری که شما میفرمایید خانم سفری، علل خصوص این که در اسناد و قوانین ملی بالادست در کشورمون و همینطور سیاست‌های ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری به این موضوع تاکید شده که مسئولین از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کنن و خوب به نظر میرسه که نسبت به این موضوع اقدامات موثرتری انجام بدن.
انشالله، امیدوارم. متشکرم از شما و متشکرم از همه مردم و مسئولانی که همچنان در استفاده از انرژی حساسن و نگران سلامت کره زمین. همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. البته ما منتظریم پیشنهادها و موضوعات مورد نظر شما رو هم بدونیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. گرم شدن اقیانوس ها عامل افزایش تعداد گونه های گرمسیری در نیوزلند. کارشناسان با تأکید بر این که افزایش دمای آب اقیانوس ها موجب فریب گونه های ماهی گرمسیری شده و اونها رو روانه آب های نیوزلند بکنه، اظهار داشتند ورود این گونه های گرمسیری حیات گونه های بومی آسیب پذیر رو تهدید میکنه. محققان تأکید کردند در آب های نیوزلند تعداد فزاینده ای از گونه های گرمسیری مشاهده شده که پیش از این به ندرت در این مناطق حضور داشتند و این موضوع نگرانی هایی رو در مورد چگونگی سازگار شدن گونه های بومی با این گونه های جدید رو به همراه داشته. هشدار آلودگی هوا در بیشتر پارک های ملی ایالات متحده. طبق گزارش جدید انجمن ملی حفاظت از پارک ها، حدود 85% از پارک های ملی ایالات متحده دارای سطوح بالایی از آلودگی هوا هستند که برای سلامت انسان خطرناکند. رئیس انجمن حفاظت از پارک های ملی در بیانیه‌ای گفته به طور کلی تقریبا بیش از 400 پارک ملی ما از آلودگی هوا رنج میبره و اگر ما اقدام فوری برای مقابله با این مسئله انجام ندیم با نتایج ناامید کننده و غیر قابل برگشتی روبرو خواهیم شد. جالبه بدونید سوئد دومین صادرکننده بزرگ کاغذ در جهانه، ولی با این حال مساحت جنگل‌های این کشور روز به روز بیشتر میشه، چرا که به ازای هر درختی که قطع میشه 3 درخت جدید کاشته میشه.
برنامه سیاره آبی شما رو دعوت می‌کنیم به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 3900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهادهای شماییم. نگذاریم خاطره شود. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که متاسفانه در طول سالها تعدادی از این گونه‌ها در معرض انقراض قرار گرفتن. ما در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه‌ها رو به شما معرفی می‌کنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه‌ها خاطره بشن. در این برنامه سنجاب ایرانی رو معرفی می‌کنیم. سنجاب ایرانی یا سنجاب قفقازی یه سنجاب درختیه که در جنگل‌های معتدل جنوب مشاهده میشه. سنجاب ایرانی 25 سانتیمتر طول داشته و سر و دم قرمز از مشخصه‌های بارز این گونه نادر جنگل‌های بلوط ایرانه. این حیوان که زیستگاه اصلی اون جنگل‌های بلوط پیرانشهر و سردشت در آذربایجان غربی بوده، از میوه‌های توت، گردو، بادام، بلوط و جوانه‌ها و برگ درختان تغذیه می‌کنه. سنجاب ایرانی درختان بلند و کهنسال رو به درختان کوتاه و پرشاخ و برگ ترجیح میده. این سنجاب کوچک و بسیار زیبا در غرب و جنوب غربی ایران پراکندگی داره. در جنگل‌های بلوط کردستان و کرمانشاه و به طرف جنوب تا فارس زندگی می‌کنه. دانه‌های بلوطی که توسط سنجاب‌های ایرانی جمع‌آوری و زیر خاک مدفون میشه، ارزش بالایی در گسترش و تجدید حیات جنگل‌های بلوط غرب کشور داره. متاسفانه برخی از سودجویان و شکارچیان به دلیل عدم آگاهی یا منفعت طلبی از ارزش زیستی این موجود با خبر نبوده و اقداماتی در جهت انقراض این گونه با ارزش انجام میدن که این موضوع صیانت و فرهنگ سازی در خصوص محافظت از گونه های با ارزش رو مهمتر از قبل میکنه. پس بیایید گونه های جانوری و گیاهی موجود در کشورمون رو بیشتر بشناسیم و مراقبشون باشیم تا همچنان شاهد حضور اونها در طبیعت باشیم. آب سرچشمه ی آبادانی است، در حفظ اون بکوشیم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه‌های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
میشه با خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران و رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه
دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
من یه مادر. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس برای خانواده.
ایران را بشنویم.
به فضای دل نشین و با صفا یه صدای پرتنین و مندنی چند تا میزونیم که تو کتاب شعر چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی یه طرف حافظ و سعدی و بهار یه طرف ترانه ادامه دار یه طرف تابلوی خط میر اماد یه طرف قیصر و شعر شهریار به یاد دل بر میخونه راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
تو گودیای مشتات بهار چله نشسته تو نینیای چشمات ستاره نطفه بسته عطر نسیم زلفات پاییز و رونده از باغ برق بلور دستات پشت شب و شکسته تن دیگه نیست خیال تنت بس که لطیفه چشم دیگه نیست شراب چشم تو بس که مسته با تو بودن یه خوابه یه خواب ناز و شیرین من این خوابو دوست دارم مثل یه مرد خسته بذار بگم من تو رو اون اندازه دوست دارم که ساحل رو دوست دارن زورقای شکسته تو مثل هیشگی نیستی همینه که توی هر جمع میشه تو رو پیدا کرد حتی با چشم بسته به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم به نام پروردگار قلم پارسایی و مهر سلام و درود به همه شما دوستان همه شما همراهان همه شما همکافه ها
دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما در کافه هنر رادیو ایران تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنیم. الهی که باغ عاطفتون همیشه بهاری باشه دوستان عزیزم، و یک بار دیگر هم به ما افتخار بدین همراه باشین با کافه هنر رادیو ایران. شماره پیامک ما تا پایان برنامه 3900 و همینطور شماره های تماس که میتونید با ما صحبت بکنید، در مورد دغدغه های فرهنگی خودتون صحبت بکنید و مسائلی که فکر میکنید در حوزه فرهنگ و هنر کمتر در رسانه بهش پرداخته میشه. شماره تلفن ها 220-486 و 220-5009. یه موضوع دیگه هم هست که اگه موافقید در موردش با هم صحبت بکنیم، حالا نه فقط در یک برنامه، پیشتر هم صحبت کردیم درباره سواد هنری با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه در مدارس ما، در نظام آموزشی ما تا چه اندازه اصلا به سواد هنری بچه‌ها، دانش آموزان توجه میشه. شما هم با خبر شدید که چندی پیش به دلیل پخش موسیقی نامناسب در برخی از مدارس ما جنجالی درست شد و واکنش‌های مختلفی رو هم به همراه داشت. از ابعاد مختلف هم این موضوع کاویده شد، بررسی شد، نقد شد. برخی گفتند که اصلا موسیقی و پخش موسیقی باید به طور کلی در مدارس ما ممنوعیت پیدا بکنه، و برخی گفتند که نه، ما باید اجازه بدیم که فرزندان این سرزمین شناخت درست از مقوله موسیقی و هنر پیدا بکنن و توانایی نقد و انتخاب داشته باشن. در این زمینه یک نظرسنجی خواهیم داشت و سوال رو به طور مشخص‌تر برای شما مطرح میکنم. اما راه‌های ارتباطی ما برای اینکه در این زمینه اگر دیدگاهی دارید با ما گپ بزنید، صحبت بکنید، صداتون شنیدنی بشه. 220-486 225009 تلفن ها و شماره پیامک 3900.
شما به میهمانی کافه هنر دعوت شده اید.
با کافه هنر نگاهی دیگر به هنر داریم.
در کافه هنر به روی شما هنر دوستان بازه. خوش اومدید. خوش اومدید.
شنبه تا چهار شنبه شنونده کافه هنر باشید از رادیو ایران.
وعده ما همه روزه در کافه هنر به صرف چای و هنر.
کافه هنر.
خب تا خیلی فاصله نگرفتیم، ابتدا به شما بگم اون غزل ترانه‌ای که در ابتدای برنامه برای شما خوندم از زنده یاد حسین منزوی بود و چقدر حیف که گاه به گاه صدای او رو در برنامه نداشته باشیم و نشنویم، که بارها البته شنیدیم با هم، اما این بار میخواییم یه سری بزنیم به تاریخ. میدونید که حسین منزوی از اون شخصیت‌های ادبی کشور ماست در دوران معاصر که گفته میشه واقعا نوعی بیسوادی ادبی است اگر او رو نشناسیم، اگر غزلهاش رو نخوانده باشیم، و هر روی یک چهره قابل احترام در حوزه شعر و غزل معاصر است و حتی برخی از او به نام حافظ دوران، حافظ معاصر ما یاد کردند. اما پلی بزنیم به تاریخ. وقتی حسین منزوی 20 ساله بود در بزم شاعران، یک برنامه رادیویی به اسم بزم شاعران پخش می شد سالهای دور که مهدی سهیلی اجرا می کرد با حضور دکتر باستانی پاریزی که از دانشجوی خودش یعنی حسین منزوی در این سند صوتی تعریف میکنه. حالا حسین منزوی 20 ساله برای شما یک شعر میخونه.
جوانترین شاعر بزم ما آقای حسین منزوی هستند که با
باید شعری بخونند، ولی قبلا